ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نه نفر در اهواز اعدام شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی شرق اوکراین را بی‌اعتبار دانستند. و نخست وزیر پاکستان با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. 9 زندانی در اهواز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی استان، 9 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده. شمار اعدام‌های انجام شده در سال جاری میلادی در ایران دست کم 281 نفر بوده است. امروز در بروکسل شماری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی خودمختاری مناطق شرقی اوکراین را مردود شمردند و خواستار تشدید تحریم‌های روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه بریتانیا گفت این همه پرسی از نظر جامعه بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد، این همه پرسی را ساختگی خواند و وزیر خارجه هلند گفت این همه پرسی باید نادیده گرفته شود چون به حل بحران اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند. به گفته وزیر خارجه اتریش، دو شرکت دیگر کریمه‌ای مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند و وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که روز سه‌شنبه به اوکراین سفر خواهد کرد. روسیه اعلام کرده نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را محترم می شمارد. در همین حال جدایی طلبان طرفداران روسیه می گویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونتسک رأی مثبت دادند. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، می شنویم.
جدایی طلبان در شرق اوکراین اعلام کردند 75% واجدین شرایط در استان دونتسک و 81% در استان لوگانسک یک شنبه در همه پرسی که تنها سوالان آیا با جدایی از اوکراین موافق هستید یا خیر شرکت کردند و بیش از 89% در دونتسک و 96% در لوگانسک به این پرسش پاسخ مثبت دادند. رهبران جدایی طلب در این حال میگویند شمارش نهایی آرا به دلیل وضعیت پرتنش منطقه میسر نیست، اما قطعا حدود 90% خواهان استقلال هستند. در حالی که هیچ ناظر رسمی بر این رأی‌گیری نظارت نمی‌کرد، خبرنگاران از تقلب وسیع گزارش می‌دهند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نوشت گزارشگرش در لوگانسک توانست در 6 حوزه مختلف برگرایگیری دریافت کند. اندری کوزنیتسوف، عضو کمیته رای دهندگان اوکراینی، نهاد مدنی ناظر بر انتخابات که به طور غیر رسمی بر همه پرسی در دونتسک و لوگانسک نظارت میکرد، میگوید
ті люди, з якими вдалося поспілкуватися на виході з дільниць, сказали мені, що очікують найперше економічної незалежності. Мовляв, гроші.
Кесані, که توانستم هنگام خروج از چند حوزه رأی‌گیری با آنها گفتگو کنم، بر این باورند که پس از جدایی از اوکراین از لحاظ اقتصادی زندگی بهتری خواهند داشت. همچنین بسیاری از شرکت کنندگان به جای پاسخ به سوالی که چرا می‌خواهند از اوکراین جدا شوند، درباره خوبی‌های زندگی در اتحاد شوروی برایم تعریف کردند.
الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، دوشنبه بار دیگر همه پرسی جدایی طلبان را مضحک خواند و گفت که این اقدام هیچ ارزش قانونی ندارد. جدایی طلبان نیز اعلام کردند در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره جدایی از اوکراین اتخاذ نخواهند کرد. رمان لگین، رئیس کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونتسک، با بیان این مطلب افزود صرفا خواستیم بر حق خود برای تعیین سرنوشتمان تاکید کنیم. اما روسیه عملاً مشروعیت این همه پرسی را به رسمیت شناخت. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که روسیه برای مردم شرق اوکراین احترام می‌گذارد و نتایج همه پرسی باید از طریق گفتگوی ملی به اجرا گذاشته شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز تأکید کرد حل بحران اوکراین فقط از طریق مذاکره میان طرفین درگیر امکان پذیر است. او برگزاری دور تازه از گفتگوهای بین‌المللی درباره اوکراین را بی‌حاصل دانست. همچنین ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین، در بیانیه که خبرگزاری روسیه ترتاس دوشنبه منتشر کرد، همه پرسی در دونتسک که به گفته وی اکثریت مطلق در آن شرکت کردند را نشان دهنده آن خواند که حوصله مردم از دولت کییو به سر آمده. یفگن ماگد، تحلیلگر سیاسی در کییو، بر این باور است که روسیه حاضر به الحاق دو استان شرقی اوکراین نیست، ولی از این همه پرسی به نفع خود بهره خواهد برد.
روسیه بوده використовувати нестабільність на Донецьк Донеччині і на Луганщині для того, щоб примушувати
Росія по تحریک наарамиها در دونецьк و لوگانськ میخواهد نشان دهد که دولت کیف نامشروع است و به همین دلیل مخالفان ناچارند اسلحه به دست گیرند. این پیام موسکو پیش از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین است و یادآوری زنده بودن ویکتور یانوکوویچ نیز به همین دلیل است. اما پس از انتخابات کرملین با استناد به این همه پرسی حاکمان جدید اوکراین را تحت فشار خواهد گذاشت تا این کشور را مثلا به اعلام انصراف رسمی از عضویت در ناتو وادارد.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی خواندند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزاری این همه پرسی را مغایر به توافق‌های ژنو دانست و از روسیه خواستار گام‌های ملموس برای کاهش تنش‌ها در اوکراین شد. بحث پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، محور اصلی گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهد. رویترز گزارش داد 14 مقام روس و دو شرکت در کریمه به فهرست سیاه اتحادیه اروپا افزوده خواهد شد. در این حال دیپلمات‌های اروپایی معتقدند زمان اعمال بسته سوم تحریم‌ها علیه روسیه که بخش‌های از اقتصاد این کشور مورد هدف قرار خواهد داد هنوز فرا نرسیده. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیه.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، چیز ببخشید انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با روله شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
ساعت 18:07 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه ویدیویی منتشر کرده که به گفته این گروه دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می‌دهد. بوکو حرام در 14 آوریل گذشته 25 فروردین بیش از 220 دختر دانش آموز را در شهری در شمال شرقی نیجریه ربود. اکنون رهبر بوکو حرام می‌گوید آنها را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. جزئیات بیشتر را از الهه روانشاد می شنویم.
گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام در نیجریه با انتشار ویدیویی 17 دقیقه‌ای 130 تن از 223 دختر دانش آموزی را که در شمال شرقی نیجریه روبوده است با حجاب کامل نشان می‌دهد که در منطقه جنگلی روی زمین نشستند و آیاتی از قرآن می‌خوانند. رهبر بوکو حرام در این ویدیو می‌گوید این دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند و تنها در صورتی آزاد خواهند شد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. و این همزمان است با تلاش‌های جهانی برای یافتن دختر بچه‌های ربوده شده نیجریایی که به گزارش خبرگزاری فرانسه بعد گسترده‌تری یافته است. اسرائیل روز یکشنبه آمادگی خود را برای یافتن دانش آموزانی که 4 هفته پیش به وسیله گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام ربوده شدند اعلام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به تلویزیون ABC آمریکا گفته است در حال حاضر نیروهای نظامی آمریکایی در هیچ یک از عملیات نجات شرکت نخواهند کرد. او همزمان اذعان کرده که یافتن دخترهای روبوده شده کار ساده‌ای نیست. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کمک او را برای یافتن 223 دختر بچه‌ای که روز 25 فروردین ماه در شهر چیبوک در نیجریه از دبستانشان روبوده شدند پذیرفته است. بریتانیا، آمریکا و فرانسه پیش از این تیم‌های کارشناسی و تجهیزاتی را برای کمک به ارتش نیجریه فرستادند تا به جستجوها در مناطق دورافتاده شمال شرقی نیجریه کمک کنند. این مناطق در 5 سال گذشته دستخوش خشونت‌های مرگباری بوده است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند با ارائه پیشنهاد یک نشست گفته است که اگر کشورها موافقت کنند، یک نشست در مورد امنیت در آفریقای غربی با تمرکز بر گروه بوکو حرام میتواند حتی همین شنبه کار خود را آغاز کند. دولت نیجریه به دلیل سستی در نشان دادن واکنش در زمان بحران مورد انتقاد قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل مدعی است که دولت نیجریه پیش از این کودک ربایی ها درباره احتمال وقوع آن هشداری دریافت کرده بود. ربوده شدن 223 دختر بچه نیجریایی، اعتراض و تظاهراتی در کشورهای مختلف جهان را سبب شده است. بوکو حرام در زبان حوسا که زبان رایج شمال نیجریه است، یعنی دانش غربی حرام. این گروه از 5 سال پیش تا کنون به گونه ای روزافزون به مدارس، کلیساها و ساختمانها و تجهیزات دولتی حمله کردند. تنها در این سالی که از آن 5 ماه گذشته است، به رغم آنکه 3 استان نیجریه در وضعیت اضطراری به سر میبرند تا شاید مانعی بر سر راه خونریزی ها باشد، اما 1500 نفر کشته شدند. آدمربایی اخیر بوکو حرام به وسیله شخصیت های جهانی محکوم شده است. آخرین آن میشل اوباما، بانوی اول آمریکا بود که روز شنبه این آدمربایی را بی وجدانی خواند.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. اما در ایران، نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه ای در این دیدار ناامنی در مرزهای دو کشور را عمدی دانست و گفت بعضی عمدن تلاش دارند تا در مرز طولانی دو کشور ناامنی ایجاد کنند. آقای خامنه ای از کاهش سطح روابط اقتصادی ایران و پاکستان گلایه کرده و گفته دستهایی در کار است تا میان دو ملت ایران و پاکستان فاصله ایجاد کند. آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرده که در دوره زمامداری نواز شریف طرح‌های بزرگ اقتصادی از جمله طرح خط لوله گاز فعال شود. بر اساس این گزارش، نواز شریف گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا سطح روابط اقتصادی دو کشور از 3 میلیارد دلار چند سال قبل هم فراتر رود و طرح خط لوله گاز هم احیا شود. او همچنین اطمینان داده که در برخورد با عوامل ناامنی در مرزهای مشترک دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نکند. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفت برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور از مرز فاجعه گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی کیخا عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران در استان سمنان گفت در کشورهای پرآب حق استفاده از سفره‌های زیرزمینی 20% است و اگر این رقم به 40% برسد، یعنی مرز خطر، و اگر از 40% بگذرد به مرز فاجعه می‌رسد. معاون سازمان محیط زیست ایران افزوده این در حالی است که در ایران 75% از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود، یعنی از مرز فاجعه هم گذشته است. به گفته او، برداشت از آب‌های زیرزمینی در ایران به 170 میلیارد متر مکعب رسیده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. در همین حال، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می کنند. سخنگوی آژانس گفته که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. اما شما شنونده رادیو فردا درباره روند مذاکرات هسته‌ای چه نظر و دیدگاهی دارید؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12 و شماره هم که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید هست 2042-06-03-87-41-50. یک شماره دیگه هم برای اسمس داریم 2079260-11-57-30. همیشه هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.